سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. شهله بخش دو. چطور کارم به اینجا رسید؟ سالها بود که با این سوال کلنجار می رفتم. درست از همان روزی که خبر فوت علی را شنیدم. آن لحظه اما این سوال پشتم را به خاک مالید و پیروزمندانه حضورش را اعلام کرد. همان لحظه که اشکهای داغ روی گونه هم می ریخت و از چانه هم آویزان می شد و روی زمین می چکید. همان لحظه که در چارچوب در اتاق مادر شوهرم ایستاده بودم، زنی که خودش را مادرم می دانست اما هیچ وقت برای مادری نکرد. تازه 20 سالم شده بود که خانواده‌ام به من خبر دادند که برایم خواستگار آمده است. در پوست خودشان نمی گنجیدند. حق هم داشتند، چرا که خواستگار علی پسر فهاد بود. همان مرد خوش سیمایی که کارش خرید و فروش طلا و جواهر بود. همان که در اخلاق و تقوا ضرب المثل بود. مرد مؤمنی که پای پیاده به مسجد می رفت و موقع راه رفتن سرش را پایین می انداخت و نگاهش همیشه به زمین بود. البته همه اینها فقط گوشه ای از خصلت‌های پسندیده بیشمارش بود. اما آنچه این میان از همه مهمتر بود این بود که پدران ما من و علی با هم پسرمو بودند و به یک رگ و ریشه تعلق داشتند. تنها امر منطقی که احتمال وقوع آن بیشتر از بقیه به نظر می رسید، ازدواجم با یکی از پسرموهایم بود و این قرعه به نام علی افتاد. آن هم بعد از آن که مادر علی قیزه من را در حال رقص در عروسی دخترمه‌ام دید و پسندید. علی آن موقع 32 سالش بود. کسی نمی دانست چرا علی ازدواجش را به تأخیر انداخته و رغبتی به زن گرفتن ندارد. اگر قیزه ناله و زاری نمی کرد و پسرش را تهدید نمی کرد که اگر زن نگیرد و دو جین نوه برایش نیاورد ازش راضی نمی شود، هیچ وقت پا پیش نمی گذاشت و با من ازدواج نمی کرد. چه چیزی پایم را به آن خانه باز کرده بود؟ دیگر نمی توانستم این سوال را از سرم بیرون کنم. دیگر نمی توانستم از فکر کردن به سوالهایی که سالها توی ذهنم انبار شده بود فرار کنم. قیزه چه چیزی از من می خواست؟ غیر از رقص بدوی در تالار عروسی و موهای سیاه افشان و قد و قامت کشیده و لاغر که دیگر خبری از آن نیست، چه چیزی در من دیده بود؟ قیزه آدم ساده و سطحی نیست. دلیل این که من را برای پسرش انتخاب کرد فقط این نبود که به اندازه کافی زیبا بودم و برای همسری پسرش و به دنیا آوردن بچه های خوشگل مناسب بودم. نه، فقط این نبود. قیزه دنبال دختر کم سن و سالی بود که خیلی از پسرش کوچکتر باشد تا اینطوری در برابر دخالت‌هایش قرولند نکند و به خودش جرأت اعتراض و اظهار نظر ندهد. بله، دلیل اصلی همین بود. به محض آنکه قیزه به خانواده‌ام خبر داد که پسرش دنبال زنی می‌گردد که فقط توی خانه بنشیند و شوهرداری کند، جواب مثبت دادیم و مشغول موضوعات مهمتری شدیم، مثل چیدن مقدمات مراسم عروسی. ظرف 2 ماه زن رسمی و شرعی علی شدم و برای زندگی در کنار خانوادهش به خانهش نقل مکان کردم. همانی بودم که قیزه می‌خواست. کر و لال و زیبا. مزاوی بخش 1. فهاد دیگر از بازی کردن با ما و من دست برداشته بود و ما و من را فراموش کرده بود. البته این کارش عمدی و از سر بدجنسی نبود. برای همین نمیتوانستیم او را به خاطر این کارش سرزنش کنیم. واقعیت این بود که او دیگر ما و من را نمیدید. من حکم یکی از صدها اسباب بازیش را داشتم که در اتاقش روی هم انبار شده بود. هر وقت من و فاطمه او را صدا می زدیم که بیا با ما بازی کن یا با ما شعر بخوان یا سوار علاک و لنگ شو، سرش را تکان می داد و دنبال کار خودش می رفت. چه چیزی او را مشغول خودش کرده بود؟ کنجکاوی داشت من را از درون نابود می کرد و تا به جواب نمی رسیدم آرام نمی شدم. تمام حواسم به او و حرکاتش بود. همه جا او را زیر نظر داشتم. هر جا می رفت دنبالش راه می افتادم. انگار که دومش باشم. دومی که از صاحبش جدا افتاده باشد. سعی می کردم با اسباب بازی و آب نبات و ترانه هایی که دوستش داشت وسوسه اش کنم. گوشه اتاق دو زانو می نشستم و منتظر می ماندم تا ببیندم. اما او من را نمی دید. هیچ احساسی بدتر از این نبود که من را نبیند. بد جوری احساس تنهایی غربت و درماندگی می کردم. وقتی می دیدم جایی در دنیایش ندارم، عذاب می کشیدم. نه به خاطر اینکه او یکی از اولیای خدا بود آنطور که خاله هم می گفت، یا اینکه پسر تنها مرد خانواده بود آنطور که مادر بزرگم می گفت، یا اینکه یتیم بود و می بایست محبت بیشتری ببیند آنطور که مادرم می گفت، و یا اینکه سوپرمن بود آنطور که من می گفتم. فقط به خاطر اینکه او دوستم بود و من دوستم را از دست داده بودم. غروب آن روز چند دقیقه مانده به اذان مغرب، همگی غیر از فهاد در اتاق نشیمن جلوی تلویزیون نشسته بودیم. برای آنکه فهاد را سمت خودم بکشانم و فاصله ای را که میان ما به وجود آمده بود از بین ببرم، نقشه کشیده بودم. دو زانو گوشه اتاق نشسته بودم و جلویم انواع مختلف شکلات و آدامس و شیرنی خمیری را از همانها که فهاد دوست داشت ردیف کرده بودم. منتظر بودم فهاد از آنجا رد شود و با دیدن آن همه خوردنی وسوسه شود و سمت من بیاید. حکم عنکبوت ماده‌ای را داشتم که برای شکارش دام تنیده باشد. هرچند در اصل این من بودم که شکار فهاد شده بودم. ناگهان فهاد گوشه اتاق ظاهر شد. درست مثل موشی که بوی پنیر به مشامش خورده باشد. ضربان قلبم تند شد. فهاد با چشمهایش گوشه و کنار اتاق را وارسی کرد. خیلی طول نکشید که چشمش به قطار شکلات و آب نبات و آدامس جلوی پایم افتاد. جلو آمد، دستش را دراز کرد و چند دانه آب نبات و آدامس و شکلات برداشت و بعد از اتاق بیرون رفت، بیان که یک کلمه به زبان بیاورد یا نگاهی به من بیاندازد یا توجهی نشان دهد. احساس کردم خون توی سرم دویده، دستانم می‌لرزید. بعد از گذشت 1 هفته بالاخره احساس کردم جسارت آن را دارم که از دست فهاد عصبانی باشم. پشت سرش راه افتادم تا بزنمش یا سرزنشش کنم یا شاید بغلش کنم. از راه پله بالا رفت. 4 تا 4 تا. فهمیدم سمت پشت بام می رود. مکان بازی مخصوص ما. من و او. همان جایی که در آن تفاوتم را با او درک می کردم. جایی که در آن امتیازات خاص خودم را داشتم. از خودم پرسیدم آنجا چه کار دارد؟ چرا من را صدا نزد؟ آیا می خواهد دوباره تکه‌های کاغذ را به حرکت درآورد و با چوب کبریت خانه درست کند؟ چه بازی او را به آنجا کشانده؟ کدام بازی او را جذب خودش کرده؟ طوری که او را از وجود من غافل کرده، منی که شریک بازی‌های ممنوعش بودم. وقتی به پشت بام رسیدم فهاد را دیدم که بین دو منبع بزرگ آب نشسته، در یک فضای خالی باریک. از آن فاصله فقط می توانستم سرش را ببینم. داشت به چیزی جلوی پایش نگاه می کرد. همزمان دسته این مگس بالای سرش می چرخیدند. ترسی مرموز وجودم را پر کرد. قلبم به تپش افتاد. غمی عمیق و ناشناخته من را در بر گرفت. پیش پیش از آنچه قرار بود اتفاق بیفتد غمگین شده بودم و آنچه را که قرار بود برایم اتفاق بیفتد حد زده بودم. به خودم مسلط شدم و بر ترسم غلبه کردم. سمت منبع آب رفتم. هر قدم که جلو می رفتم بویی شبیه بوی ماهی گندیده بیشتر از پیش به مشامم می خورد. وقتی که به منبع آب نزدیک شدم آن بو کل بینیم را پر کرد و باعث شد سرم گیج برود. فهاد برگشت و به پشت سرش نگاه کرد. وقتی من را دید واکنش خاصی نشان نداد. نه از حضورم دست باچه شد و نه ناراحت. انگار از قبل می دانست که سراغش می آیم و بازی جدیدش را کشف می کنم. دو زانو روی زمین نشسته بود و جلوی پایش یک صندوق چوبی زردوزی شده قرار داشت. فوری صندوق را شناختم. مال مامان قیزه بود. مامان قیزه سجاده ها و قرآن های قدیمیش را توی آن صندوق نگه می داشت. در صندوق بسته بود. فهاد طوری با خشوع به صندوق خیره شده بود که انگار در آستانه مشاهده تجلی مقدس قرار دارد. با صدایی که بیشتر شبیه زمزمه بود به من گفت بشین مزاوی. سمت راستش نشستم. یک لحظه اشک توی چشمهایم جمع شد. فهاد با مهارت زبانه صندوق را بالا برد و در صندوق را باز کرد. بوی مردار توی بینی و سرم پیچید. بی اختیار جیغ کشیدم. تا چند ثانیه نمی توانستم چیزی را بشنوم و نه چیزی را ببینم. هجوم ناگهانی بو حواسم را برای چند لحظه فلج کرده بود. دستم را روی بینی و دهانم گذاشتم و به فهاد نگاه کردم. از خودم پرسیدم چطور می تواند آنقدر خون سرد و آرام باشد؟ انگار نه انگار که چنان بوی متعفنی در فضا پخش است و انگار نه انگار که در آن فضا حضور دارد. با چشمان پرفروغش به صندوق مرموزی که جلویش قرار داشت خیره شده بود. صندوقی که گور دست جمعی لاشه حیوانات و پرندگان کوچک بود. گربه، سگ، کبوتر، قناری، سار، عقرب، جوجه تیغی. غیر از این حیوانات چند لنگ دمپایه به سرقت رفته، وسیله آتش بازی، چاقوی سوئیسی، قرقره و نخ سبز رنگ هم توی صندوق بود. گنجشک ها منقارهایشان کنده شده بود و کبوترها پر به بدن نداشتند. دم عقرب ها هم کنده شده بود و چشمان سارها از کاسه در آمده بود. گربه های بخت برگشته هم زبانشان از حلقشان در آمده بود. آنچه جلوی چشمهایم قرار داشت انواع روش های آزار رسانی بود. همینطور شکنجه با هدف شکنجه. پسردائی هم به بازی مرگ و زندگی مشغول شده بود. خودش را در جایگاه خدا قرار داده بود و سرنوشت موجودات را تعیین می کرد. مرگ یا زندگی. بعضی ها را می کشت و بعضی ها را شکنجه می کرد. چشم ها را در می آورد، منقارها را می کند، سرها را قطع می کرد، پرها و بالها را می کند و وا رفتم. نیرویم تحلیل رفت. دیگر توان آن که بفهمم یا نفهمم را نداشتم. به پشت روی زمین افتادم. چشمم افتاد به آسمان تاریک بالای سرم و مگس‌هایی که بالای سرم به پرواز در آمده بودند. احساس کردم یکی از قربانی‌هایشان هستم. یک قطره داغ اشک از چشمم سرازیر شد و به کندی روی صورتم راه افتاد. از چانه‌ام رد شد و روی گردنم چکید. خواستم چیزی بگویم اما دیدم صدایم در نمی‌آید. گلویم خشک شده بود و می‌سوخت. خواستم صدایش کنم اما وقتی دیدم با چه شوقی دارد روش شکنجه کردنش را توضیح می دهد، صدایم را فرو خوردم. برایم گفت که چطور گنجشک ها و کبوترها را از پا روی بند رخت آویزان می کند و زیر آفتاب نگه می دارد تا خشک شوند. بعد از صندوق لاشه چند گربه و سگ را بیرون آورد که پوستشان از بدن جدا شده بود. زبانهایشان آویزان بود و چشمهای وق زده و ترسانشان رو به ما بود. انگار به ما خیره شده بودند و با التماس از ما می‌خواستند تا مصیبتی را که به سرشان آمده بود درک کنیم. فهاد لاشه‌ها را روی زمین قرار داد و با عشق و ایمانی عمیق به آنها خیره شد. انگار داشت به گنجی مقدس نگاه می‌کرد. بعد یکی یکی آنها را از روی زمین بلند کرد، وراندازشان کرد و با قیافه معصوم دوباره داخل صندوق برگرداند. کمی بعد دستش را ته صندوق فرو برد و چیزی از آن بیرون آورد. دستش را جلوی صورتم گرفت و انگشتهایش را باز کرد. لاشه یک جوجه گنجشک توی دستش بود. فهاد یک دانه ترقه لای منقار جوجه گنجشک گذاشت و آن را روشن کرد. ترقه آتش گرفت و منقار جوجه به هوا پرید. دوباره دستش را توی صندوق برد و شیء کوچکی را بیرون آورد. گفت که منقار است. فهاد لاشه جوجه گنجشک را با نهایت ملاتفت به سینه‌اش چسباند، انگار که یک مادر نوزاد شیرخوارش را بغل کرده باشد. بعد با لحنی مهربان گفت که این جوجه را بیشتر از همه دوست دارد، چرا که شبیه من است. مزاوی بخش دو. فریاد زدم و از صندوق و لاشه جوجه گنجشک و پسر داییم فاصله گرفتم. سمت راه پله دویدم. پله ها را دوتا یکی کردم و مادرانم را به اسم صدا زدم. نوره، هیله، شهله، رقیه، قیزه. سمت یکی از آنها دویدم و صورتم را به سینه اش چسباندم. زدم زیر گریه. تصویر لاشه جوجه گنجش که در دستان قاتلش آرام گرفته بود یک لحظه از ذهنم دور نمی شد. زنها بوی مرگ را از لباسهایم استشمام کردند. شروع کردند به سوال پیچ کردنم. هیچی نگفتم. توی دلم ذکر گفتم تا تصویر لاشه رقت انگیز جوجه گنجش که بیمنقار از ذهنم پاک شود. همینطور معصومیت نابخشودنی که روی صورت فهاد نشسته بود. این اولین بار بود که چهره بیگناه و معصوم فهاد را از میان چهره‌های متنوع و مختلفش کشف می‌کردم. چهره‌ای که معصومیتش را مدیون قدرت باور نکردنیش در شکنجه کردن بود. همینطور مدیون این حقیقت که هیچ چیز باعث ترسش نمی‌شود. برای لاشه‌های توی صندوق گریه کردم. همینطور برای جسد خودم که میان آنها بود. استعداد اهریمنی که به یک بار در درون فهاد شکوفا شده بود، بد جوری من را ترسانده بود. استعداد کشتن و لذت بردن از آن در نهایت حسن نیت. زنها سمت پشت بام رفتند. بوی تعفن لاشه ها و دسته مگس ها آنها را سمت فهاد راهنمایی کرده بود. جلو رفتند و با چشم هایشان دیدند پسر تنها مرد خانواده، آخرین ولی خدا، بچه یتیم بی‌نوا و سوپرمن لاشه ها را بغل کرده و به پوستشان دست می کشد و نوازششان می کند. شهله سر جایش خشکش زد. قدرت آن را نداشت که جلوتر برود و ببیند اعجوبه‌ای که زاییده دست به چه جنایتی زده. همونجا ایستاد و از دور به پسرش خیره شد. بدنش می لرزید و هیکل گندهش تلو تلو می خورد. خاله‌ام هیله ترسان و نالان از فهاد پرسید چرا آن بلا را سر حیوانات بیچاره آورده و چرا آنها را کشته و چرا لاشه‌شان را نگه داشته. این میان من به دامن مادرم چسبیده بودم. صدای زمزمه وارش را می شنیدم که می گفت علی، علی. فاطمه زد زیر گریه و سرش را به بدن رقیه چسباند. رقیه با چشمان خیس و قرمزش فاطمه را محکم به خودش چسبانده بود و دست راستش را روی بینی و دهانش گذاشته بود. هیله، بچه رو نصف جون کردی. صدای خشدار و کوبنده مادر بزرگم فضا را پر کرد. مادر بزرگم دیرتر از همه خودش را به پشت بام رسانده بود و آخرین نفری بود که صحنه جنایت را با چشمهایش دید. وقتی به ما ملحق شد، لاشه جوجه گنجشک بیمنقار در دستان فهاد آرام گرفته بود. فهاد با دهان باز به خاله هایش خیره شده بود. چشمان درشتش مدام پلک می زدند. مادر بزرگم اسم فهاد را صدا زد و او را سمت خود خواند. بعد از همه خواست که آنجا را ترک کنند. مزاوی بخش 3. مادر بزرگم مثل ما تحت تأثیر جنایت هولناکی که فهاد مرتکب شده بود قرار نگرفت. نه خشکش زد و نه تن و بدنش لرزید. برعکس خیلی عادی و خونسرد با آنچه پیش آمده بود برخورد کرد. شاید هم با نوعی بی‌طرفی تصنعی. حتی از ما خواست که مثل خودش عادی رفتار کنیم. مدام هیله را سرزنش می کرد که چرا با داد و فریادش بچه بیچاره را ترسانده و چرا موضوع را انقدر بزرگ کرده. می گفت کاری که فهاد کرده برای یک پسر بچه طبیعی و عادی است و اصلا پرنده ها و گربه ها و سگ ها به خاطر انسان خلق شده اند. حتی می گفت فهاد این کارها را برای این کرده که از راز و رمز خلقت این حیوانات سر در بیاورد و همچین کاری از سر کنجکاوی بوده و این موضوع نشان دهنده هوش بالا و سلامت عقل اوست. می گفت اگر ما تا این حد دلمان برای آن جوجه گنجش که بی منقار می سوزد، پس باید از این به بعد مرغ و گوشت نخوریم. حتی بهتر است قید خوردن میوه و سبزی را هم بزنیم، چرا که ممکن است موقع چیدن سبزی ها و میوه ها باعث درد کشیدن بوته ها و درخت ها شویم و چون درد آنها را به چشم نمی بینیم دلیل نمی شود که چون این دردی وجود نداشته باشد. حتی به ما گفت بهتر است که کلن قید خوردن و زندگی کردن را هم بزنیم، چرا که چرخ دنیا تنها با وجود کشتن و سربریدن می چرخد و به جلو حرکت می کند. سرآخر هم گفت اگر آن حادثه معنا و مفهومی داشته باشد، این است که خون اجداد قهرمان و یک سوار فهاد که عاشق شکار شیر و تربیت شاهین بودند در رگهایش جریان دارد. مادر بزرگم مدام این حرفها را به زبان می آورد. حتی وقتی هم که تنها بود و کسی نبود که به حرفهایش گوش کند، آن حرفها را با خودش در میان می گذاشت. اینطوری می‌خواست خودش را متقاعد کند که تنها یادگار پسرش برخلاف آنچه که ما فکر می‌کردیم اهریمن نیست. غروب روز بعد از اینکه فهاد از مدرسه برگشت، مادر بزرگم دستش را گرفت و همراه او به پشت بام رفت. رقیه هم البته همراهشان بود. مادر بزرگم از رقیه خواست صندوق حاوی لاشه‌ها را به باغچه خانه ببرد و لاشه‌ها را آنجا دفن کند. رقیه پرسید تو خونه؟
آره.
اما مادر، رقیه از آن که آن همه جسد در حیات خانه خاک شود دچار وحشت شده بود. اما مادر بزرگم خیلی خونسرد به او گفت که آن لاشه ها به زودی تبدیل به کود مرغوب خواهند شد. او از فهاد خواست که در همه مراحل دفن لاشه ها، حمل آنها به باغچه، خالی کردن صندوق و دفن لاشه ها همراهشان باشد و همه چیز را زیر نظر داشته باشد. انگار می‌خواست با این کار فهاد را از نزدیک با چهره مرگ آشنا کند. او به فهاد گفت ببین عزیزم، وقتی ما می‌میریم روحمون به آسمون پرواز می‌کنه و جسدمون زیر خاک می‌پوسه. چشمامون هم به طبقات بالای آسمون خیره میشه. آخه چشمامون همراه روحمون به آسمون میره. مادر بزرگم با اصرار از فهاد خواست که رقیه را در دفن لاشه‌ها کمک کند. رقیه بیچاره از ترس بدنش می لرزید و بوی تعفن لاشه ها داشت حالش را به هم می زد. فهاد با نهایت اشتیاق پیشنهاد مادر بزرگم را پذیرفت. انگار نه انگار که آن صندوق با آن محتویات رعباورش همان گنج مقدسش بود که چندین روز را صرف جمع‌آوریش کرده بود. برای فهاد کنار گذاشتن این بازی یعنی شکنجه کردن حیوانات و کشتن آنها کار سختی نبود. مثل کنار گذاشتن بازی‌های قبلیش بود. به حرکت در آوردن تکه‌های کاغذ و قبل از آن بازی قایم باشک و الله کلنگ. به راحتی می‌توانست یک بازی جدید پیدا کند و خودش را با آن سرگرم کند. من از پنجره آپارتمان شاهد مراسم دفن لاشه‌ها بودم. وقتی دیدم چطور فهاد از دفن لاشه‌ها لذت می‌برد، از خودم پرسیدم آیا دفن لاشه ها آنقدر سرگرم کننده و لذت بخش است یا اینکه فهاد می تواند از همه چیز لذت ببرد؟ وقتی مراسم دفن تمام شد، فهاد شاد و سرخوش کنار قبرها بالا و پایین پرید و دست زد. از کاری که انجام داده بود خوشحال و راضی به نظر می رسید. کاری که از طرف مادر بزرگم مهر تایید دریافت کرده بود. مادر بزرگم از سر ملاتفت به فهاد لبخند زد و قبل از اینکه به خانه برگردد تنها نصیحتش را بابت اتفاقی که پیش آمده بود به زبان آورد. پسرم، دفعه بعد اگه کشتی دفن کن.
داستان ادامه دارد.